حوالی ساعت 10 شب از سیونویل عبور کردند. در امتداد شط در میان درختان انبه پیش راندند. بعد داخل جاده ای شدند. 5 کیلومتر در آن طی کردند و بالاخره روی یک بلندی مشرف بر ملک شالوت متوقف شدند. مورل از کامیون پایین پرید. شب حضوری، جسمی و حیاتی پر سر و صدا داشت. بوی عرق و صمیمیتش استشمام می شد. در تراکم باغ همخوانی حشرات نبض تندی بود که به ظلمت تپنده دامنه تنفسی سریع می بخشید. حالا صدای کامیون قطع شده بود. مورل این حضور را پیرامون خود می شنید. از ساحل و خلأ ملال‌آور آن دور بودند. دستی به شانه اش خورد. اندولا بود. من با شما میام. ممکن نیست. طبق قرار پشت فرمان میمانی. اگر اعصابی به قدر کفایت محکم برای تحمل انتظار نداری، باید زودتر فکرش میشد. دانشجو به کامیون برگشت. مورل کیف چرمی مملو از اوراقش را برداشت و به طرف نرده رفت. بقیه از پیش منتظر بودند. او تنها فرد غیر مسلح بود. در داخل باغ 10-12 تای اتومبیل آمریکایی کنار هم قرار داشتند. این مسئله پیش بینی نشده بود. کارلا سیکارو بکنیم؟ نه. اگر کسانی هستند که میخواهند بروند، بگذار بروند. اگر لاستیک ها پاره باشد، اعلام خطر میکند. بعدن فکری برایش میکنیم. با نزدیک شدن به ساختمان شالوت، صاحب روزنامه و یکی از بزرگترین معدنداران منطقه پنجره ای روشن را دیدند و صدای موسیقی را شنیدند. پلکان جلوی عمارت از 2 سو به مهتابی متصل می شد. پنجره ها باز بود. حاضرین 2 به 2 مشغول رقص دیده می شدند. کروتورو لحظه ای ایستاد و با لبخندی طولانی گفت: چه رقصی؟ برای اینکه به راه خود ادامه دهد، ناچار شد مورل دستی روی شانهش بزند. اما شنیدن زبان نامتعارف پاریسی از دهان پسر بچه‌ای که از محلات پایین و زندانهای شهرهای آفریقا پا بیرون نگذاشته بود، واقعاً معجزه تحلیل استعمار شده در استعمارگر بود. پیرکویست و انگلرا در انبوه درختان مقابل ساختمان گذاشتند و خود خیابان را تا چاپخانه روزنامه طی کردند که در انباری در انتهای باغ واقع بود. ابتدا مورل وارد شد. نمونه صفحه روی بسته کاغذ قرار داشت و دستگاه چاپ آماده کار بود. در گوشه 2 سیاه‌پوست با شلوار کوتاه پشت میز دامه بازی می کردند. سومی چاپچی پیری با موهای سفید متن را به دقت مرور کرد. بچه‌ها سلام. 2 بازیکن سرشان را بلند کردند. چهره‌هایشان خونسردی را حفظ می‌کرد، اما معلوم بود که با دقت مراقب اوضاعند. چاپچی از پشت عینک به آرامی تازه واردان را نگریست و گفت: شب بخیر. 2 نفر دیگر کاملا خشکشان زده بود. یکی از آنان هنوز دست روی مهره‌ای داشت که در صدد بود روی صفحه بازی پیش ببرد. فرسید دوستانه به آنان نزدیک شد. برنده کیست؟ سر و صدای یک اتومبیل و ترمز و صدای عده‌ای شنیده شد. ماجونبا با مسلسل دستی سربالا به طرف باغ برگشت. پیرمرد گفت: پسر جان، کسی نیست. مهمان‌هایی هستند که از راه می‌رسند. هیچ وقت اینجا نمی‌آیند. مورل سر صبر کیفش را گشت، ورق کاغذی درآورد و روی میز گذاشت. این را در صفحه اول برای ما چاپ می‌کنی. پیرمرد مداد در دست متن را با دقت خواند. کمیته جهانی دفاع از فیلان به اطلاع می‌رساند. مجازات های ذیل در مورد شکارچیانی تعیین شده است که از اوامر بیچون و چرای کمیته اطاعت نکردند. گیرنده فیل ها هاس، شکارچیان لونجویل و ارناندو که هین جرم مشهود دستگیر شده بودند، تنبیه بدنی شدند. املاک شکارچیان سرکیس، دوپار، مغازه آج فروشی بانرژی و انبار دباغی واگمن که ساق بریده فیلان را به گلدان و سبد کاغذ و سطل شامپاین و اشیاء تزئینی جور و جور تبدیل می کند به آتش کشیده شده است. به قاچاقچی آج بانرژی 10 ضربه شلاق زده شده است. مجازات های در دست اجرا. خانم شالوت، قهرمان شکارهای جرگه. 1 ضربه بر کفل در ملأ عام. کمیته برای رد شایعات بدخواهانه خاطر نشان می سازد که هیچ گونه اهداف سیاسی ندارد و با مسائل سیاسی و ملاحظات فکری و اعتقادی و وطن و نژاد و طبقه و ملت بیگانه است. کمیته صرفاً تلاشی بشر دوستانه را دنبال می کند و منحصراً به عواطف غرورآمیز کلیه افراد بدون تفاوت، بدون تبعیض و بدون هیچ دلمشغولی مگر تفاهم در حمایت از طبیعت متوسل می شود. کمیته وظیفه مشخص و محدودی برای خود معین کرده است. حمایت از طبیعت و در بد و امر فیلان و همه حیواناتی که در جزوات درسی در سراسر جهان آنها را دوستان بشر نامیده اند و کمیته بران است که همه مردم هر کس و از هر جا که باشند می توانند و باید در این زمینه به تفاهم دست یابند. موضوع صرفاً عبارت است از شناسایی وجود حاشیه‌ای بشری که همه دولت‌ها، احزاب و ملت‌ها که همه مردم متعهد به رعایت احترام آن شوند. فوریت یا اهمیت اقدامات و مقاصد باطنی و ساختار مبارزه آنان هر چه می‌خواهد باشد. در این هنگام که کنفرانس جدیدی درباره حمایت از جانوران و گیاهان آفریقایی در بوکاوو تشکیل می شود، کمیته احتراز ناپذیر می داند که توجه عقاید عمومی را در سطح جهانی در مورد فعالیت های کنفرانس جلب کند. فعالیت هایی که غالباً در میان بی اعتنایی عمومی انجام می شود. نمایندگان باید زیر نگاه موشکاف افکار عمومی جهانی فعالیت کنند. کمیته رسماً متعهد می شود که به محض اتخاذ تدابیر لازم اقداماتش را متوقف می کند. امضا از طرف کمیته مورل. چاپچی ظاهراً دچار حیرت نشد. این مطالعه مورل با مختصر نگرانی او را زیر نظر داشت. خب درباره آن چه فکر میکنی؟ موافقی؟ حرف قشنگی است. مورل راضی به نظر آمد. پس مشغول شو. چاپچی با قیافه جدی نگاهش کرد. حدس میزنم که باید آن را در وسط صفحه میان کادر گذاشت. هر کار بهتر است بکن. به رنگ قرمز. قرمزش کن. باید توی چشم بخورد. چاپچی شروع کرد به کار. دو بازیکن تکان نخورده بودن. کروتورو به آنان نزدیک شد و خندان مهرها را با لوله سلاحش به هم ریخت. چشمهای وحشزده خود را برگرداندند. جوزکهایشان شروع به جهشی تشنجامیز کرد در حالی که بدون ادای کلمه‌ای غرق عرق می شدند. پس از کوتاه زمانی فرسید رفته رفته به جنب و جوش افتاد و پرسید اینجا چیزی برای نوشیدن پیدا نمی شه؟ پیرمرد مدادش را پشت گوشش گذاشت. نه، اما اگر بخواید میتونم برم از آشپزخونه یک بطری آب جو بیارم. ما جونبا فوراً گفت و خبر بدهی به ارباب، خیال میکنی ما کی هستیم؟ پیرمرد هیچ توجهی به او نکرد و رویش را به طرف مورل برگرداند که داشت سیگاری برای خود میپیچید. مورل به آرامی گفت برو. ما جونبا فریاد که شما دیوانه اید؟ فرض کن تلفن داشته باشند. چاپچی گفت تلفن دارند. مورل بیان که چشمانش را بلند کند تکرار کرد برو. پیرمرد رفت. فرسید که روی چارپایی نشسته و گلی را میمکید از روی استهزا سرش را تکان داد و گفت خیلی عالی است. آدم حظ میکند که کسی تا این حد به ذات بشر اعتماد داشته باشد. با وجود این لحظاتی پیش میآید که درکت نمیکنم. مورل با اندکی مزاح گفت اشکال نداره. زمان به کندی می گذشت. قیافه ماجونبا گرفته خصمانه و بی حرکت بود. با سلاح زیر آرنج هم تحقیر کننده و هم زنین به نظر می آمد. هرگز کاملا به انگیزه های وایتری در پشتیبانی از این دیوانه پی نبرده بود که آنجا با کیفی پر از اعلامیه و بیانیه بشر دوستانه مشغول لیسیدن سیگارش بود. به همان آرامی که انگار در حومه کارگری پاریس در یک نشست سندیکایی شرکت کرده است. اما او مثل همیشه از رهبر خود بدون ابراز دودلی اطاعت کرده بود و حالا احتمالاً داشت چوب وفاداری را می‌خورد. توضیحات مفصل اندولا هنگام رسیدن یوسف با پیام فقط او را قدری متقاعد کرده بود. اندولا با سلاست توضیح می‌داد موضوع این است که از بی‌نظمی‌ها هر چه که باشد سود جست، حتی از نزاع میان مستان، حتی از شوهری که زنش را می‌زند، از هر لیوانی که می‌شکند، باید گفته شود این حزب است که پشت ماجرا قرار دارد. این طوری است که زیرسازی‌ها توسعه می‌یابد. مردم قویاً به شما معتقد می‌شوند و شما را تقویت می‌کنند. این ماجرای مورل فرصتی است منحصر به فرد. نباید گذاشت از چنگ برود. منطقه بیش از حد آرام و بیحال است. قبایل اعتنایی به استقلال ندارند، حتی معنای آن را نمی دانند. این واژه هنوز در زبان ما وجود ندارد. برانگیختن توده هایی که چندان فرقی با جماعات ابتدایی ندارند مقدور نیست. باید از بالای سر آنها به کسانی که قادر به درک ما هستند، به دنیای خارج و به افکار عمومی کشورهای توسعه یافته روی آورد. باید خود را نشان داد، به نهضت‌های مشابه در جهان علامت داد، ثابت کرد که ما وجود داریم و اگر به ما کمک شود آماده این باز هم بیشتر کار کنیم. باید موجبی فراهم کنیم که در رادیوهای قاهره و بوداپست از ما سخن بگویند. برای دوستانمان در خارج فرصت فریاد بر ضد ستم ایجاد کنیم. عضو ساده وجود ندارد. توده ها هیچ گونه آموزش سیاسی ندیدند. ما را دنبال نمی کنند. از 50 اوله دارای تحصیلات 40 نفر با مقامات استعماری همکاری دارند. چرا؟ زیرا برخورداری از تحصیل سبب شده است که خود را به فرانسویان نزدیکتر حس کنند تا به قبایلی که آنها را فرسنگ ها پشت سر گذاشتند. باید تا سر خرمن سعی در رفع نیازها کرد. باید از اثبات وجود حس ملیگرایی در اوله شروع کرد. آتشی که شعله ور است، هر چه باشد باید آن را دامن زد. به این علت است که باید مورل را ضمیمه کرد و از آن کنجکاوی که برمی انگیزد سود جست. تکرار می کنیم، نمی توان گذاشت فرصت از چنگ برود. وایتاری می داند چه کند. ماجونبا اطاعت کرده بود، اما دست کم به عملی جدی و قهرمانی امید بسته بود، نه به این جوی که شباهت به اعتصاب در محل کار داشت. خواسته بود لااقل بتواند از فشار عصبیش، از ناشکیباییش و نیازش به کشتن یا خود را به کشتن دادن و کسب شهرت خلاص شود. آخر خون او خون جنگجویانی بود که قرنها بر این منطقه آفریقا مسلط بودند. به جای آنچه او آرزو می کرد، این انتظار طولانی و این خوشبخت ابله بود که باور داشت هیچ خطری تهدیدش نمی کند و تصور می کرد نوعی عطوفت جهانی احاطه‌اش کرده است. چابچی که نوکر مستعمر چیها بود حتما به آنها خیانت می کرد و به زودی غافلگیر می شدند. با این تصمیم که نگذارد زنده دستگیرش کنند، سلاحش را آماده در دست داشت. صدای پایی از روی پله شنیده شد. پیرمرد با سینی ساندویچ و دو بطری آبجو برمیگشت. نگاهی خرد کننده به ماجونبا انداخت و دوباره مشغول کار شد. در گوشه‌ای بسته ای روزنامه های کهنه فرانسوی قرار داشت و مورل با کنجکاوی مشغول زیر و رو کردن آنها شد. از چند هفته پیش مطبوعات بلوک آتلانتیک خوانندگان خود را از گزارشات مهیج درباره موضوعی اشباع می کنند که عنوان آن را ماجرای عجیب مردی که در صدد دفاع از فیلان آفریقاست گذاشتند. درشت‌ترین عناوین به این شخصیت اسطوره‌ای اختصاص دارد که ناگفته نماند وجودش از مشکوک هم مشکوک‌تر است. برای سعی در انحراف توجه عمومی از مقدمات جنگ اتمی که فعالانه پیگیری می شود، هر دستاویزی مفید است. اما این یک شماره کهنه بود، دنبال شماره تازه تری می گشت. وجود جنبش مسلحانه استقلال طلبی در سرزمین اوله که دیگر هیچ محل تردید نیست. مساعی مؤثر بعضی از مطبوعات تماشایی است که برای اختفای حقیقت در زیر پرده ابهام مبارزه ادعایی با ویژگی بشر دوستانه به خاطر حمایت از وحوش آفریقا تلاش می کنند. و شماره باز هم تازه تر، فیل علامت رمز رنجبران آفریقا در مبارزه بر ضد استثمار سرمایه‌داری هست و خواهد بود. مورل به نظر کاملا راضی آمد. در حین خواندن گاه اشاره کوچکی مبنی بر تأیید می کرد. هر بار که مقاله مختص به خود می یافت با دقت صفحه را می کند، تا می کرد و در کیف چرمیش می گذاشت. با کاوش مجدد چند شماره را کنار گذاشت، بعد آن را به سوی فرسید دراز کرد و گفت بخوانش، هنوز از تو حرف می زنند. فرسید با شکلکی به معنای اینکه آنچه شنیدم کافیست گفت از همینجا میبینم. لابد تمامی سیلابهای گلی که پس از مراجعه از کره و اخراج مفتزهانه از ارتش بر رویش ریخته شده بود از نوجریان یافته است. سعی کرد قیافه استهزامیز به خود بگیرد و روزنامه را باز کرد. بعدها در اولین بازجویی به شولچر گفته بود واقعا انتظار هر چیزی را داشتم جز این. کمترین نشانی از ناسزا، اهانت و افشاگری دیده نمی‌شد. برعکس، ظاهراً در آمریکا محبوب القلوب مردم شده بودم و همه از اینکه در میان این ماجراجویان شریف که برای دفاع از فیلان آفریقا به مخفیگاه‌ها پناه برده بودند، یک نفر آمریکایی وجود داشته، سرفراز به نظر می‌آمدند. کسانی که من نه می‌شناختم و نه آنها را هرگز دیده بودم تأیید می‌کردند که هیچ وقت به من زنین نبودند. در آن روزنامه ها مصاحبه ای از پدرم بود که می گفت از فشردن من در آغوش خود احساس غرور خواهد کرد و مصاحبه دیگری از نامزد سابقم که در ماجرای کره ترکم کرده بود که می گفت به درگاه خدا دعا می کند که زود برگردم. یک روسبی واقعی و حساس به تبلیغات. البته پی بردن به جریان پشت پرده دشوار نبود. موضوع ارناندو بود و 40 میلیون شنونده و خواننده‌اش که از آنان متنفر بود. هر شب 1 دقیقه از برنامه‌اش را به من اختصاص می‌داد، در حالی که ضمن الطاف دیگر می‌گفت بعد از لیندبرگ و سفر آتلانتیک شمالیش من شریفترین آمریکایی بودم و تقاضا می کرد پرونده‌ام که به اظهار او یک دسیسه پنهانی مسلم بود مورد تجدید نظر قرار گیرد. همانطور که اینقدر خوب در زبان فرانسه گفته می شود، در آن اظهارات همه گونه موجبات رودبر شدن از خنده فراهم بود، اما قسم می‌خورم ابداً میل خندیدن نداشتم. احساس بیماری می‌کردم. خوب نمی‌دانم حالت تهوع داشتم یا هیجان زده بودم، فقط می‌دانم که بیمار بودم. اینها همان کسانی بودند، دقیقاً همانها که هنگام مراجعتم از چین توف بارانم کرده بودند تا بیش از آن حرف نزنم. ارناندو آنها را به زور روزنامه و تلویزیون مثل موم تغییر شکل داده بود و حالا با ارتعاشی هیجانی در صدا از من حرف می زدند. خیال می کردم به فهمی نفهمی صدایشان را می شنوم. نمی دانم من را درک می کنید یا نه، اما قسم می خورم که هرگز به اندازه آن لحظه نسبت به فیلها احساس عشق و محبت نکرده بودم. آماده بودم قراردادی امضا کنم که تا آخر عمر نزد آنها بمانم و اگر لازم می شد میان آنها و برای آنها بمیرم. مورل خندان نگاه می کرد، گفت مثل اینکه از نوع احترام از دست رفته را به تو برگرداندند. در حالی که سعی می‌کردم به شوخی برگزار کنم گفتم بله، برای تبعیت از سنت. در کشور ما اینطوری است، گهی در نشیب و گهی در فراز. حوالی نیمه شب 3000 نسخه روزنامه آماده بود. هنگام ترک انبار چاپچی پیر نزدیک مورل آمد، دستش را فشرد و گفت موفق باشید. متاسفم که بیش از حد پیرم و نمی توانم کار مهمی برایتان بکنم. اما با نوه هایم راجع به شما صحبت می کنم. من خیلی چیزها خواندم، می دانم موضوع از چه قرار است. روزنامه ها را به داخل کامیون بردند. تنین آواز پیروزمندانه در باب می پیچید. اندولا که از وحشت خشکش زده بود با عضلاتی منقبض پشت فرمان نشسته و برای حرکت آماده می شد. بی آنکه چیزی بگوید صورت براق خود را به سوی مورل برگرداند و انگار دامنه ترس بی پایش ناگهان تا نبض صدادار و بریده بریده حشرات ادامه یافت. مورل گفت دیگر خیلی طول نمی کشد. 10 دقیقه. برو باد لاستیک ها را خالی کن. خطری متوجهت نیست. ما اینجاییم. یک ماشین آمد. چیزی از من نپرسیدند. اما میدانم. برو. به باغ برگشتند و مقابل ساختمان به پیرکویست و انگله ملحق شدند. صدای موزیک را شنیدند و جفت های رقصان را دیدند که از برابر پنجره مشرف بر ایوان می گذشتند. پیرکویست با بادی به قبقب گفت اولین رقصم را به یاد می آورم. از 2 پلکان ورودی بالا رفتند و با هم وارد سالن شدند. 10-12 نفر لباسهای اسموکینگ سفید و سطرهای جای بطری شامپاین و شیرینیهای ریز، مبلها پوشیده از پوست گورخر، پلنگ و کل، همه جا پوست و چند دندان زیبای فیل. در گوش کنار شاخ کدو و اوکاپی، قطعات خیلی عالی، جیغ یک زن، صدای لیوان شکسته و سپس سکوت. در حالی که تنها دانوب زیبای آبی به تحویل نغمات خود یکی بعد از دیگری ادامه می داد، تا وقتی که ماجومبا با ضربه قنداق تفنگ سوزن را از روی صفحه رد کرد. آنگاه دیگر جز جرنگ جرنگ شتابناک لیوانها روی سینی، در دست های لرزان پیش خدمت سیاه وحشت زده با دست کش های سفید شنیده نشد. فرسید پیش او رفت و با مهربانی یک دستش را دور شانه هایش انداخت. بیا نازنین، دوتایی می رویم فکری برای تلفن بکنیم. دکتر گامبیه یکی از مهمانان بعدها با لذت ناشی از یادآوری گذشته ها و در نتیجه بدون سعی در کتمان چیزی صحنه را اینطور تعریف میکرد. مورل کمی جلوتر از دیگران بود. تحصیگار خاموش به لب پایینش چسبیده، پاها از هم باز و با دقت یکی که ما را نگاه میکرد. کیفی در دست داشت و تنها او مسلح نبود. در کنارش 2 جوان سیاه با انگشت روی ماشه قرار داشتند که به نظرم به طرز خاصی خطرناک می آمدند. سومی با کلاه نمدی و گل و گشاد و پاره روی مغز سر رفته بود پشت سر ما جا گرفته بود و مشت مشت شیرینی ها را می خورد. پیرکویست، آن کهنه دیوانه که اغلب ما می شناختیمش، حتی در خانه من پذیرایی شده بود و بالاخره آن آمریکایی گوشگیر با شهرت رقت‌آور خود فروخته به کمونیست‌ها در کره، اخراجی از ارتش کشورش، غریب افتاده در چاد و احتمالاً بی‌خرجی، ابتدا به عنوان مربی مزدور قاهره شده بود. دست کم این چیزی بود که می‌گفتند مثل بعضی از فراریان ما از لژیون که هنگام عبور کشتی‌ها از سوئز با پریدن در آب گریخته بودند. به نظر می آمد که همه اینها را به شوخی می گیرد. خندان با چهره بسیار خوشایند، با دستمالی کجکی گره خورده دور گردن و کت چرمی کوتاهی که بالا تنهی برهنه را به نمایش می گذاشت، با موهای حنایی و دستهای درشت و زمخت که سلاحی را حمل می کرد. اما مهمتر از همه چیز مورل آنجا بود. هیچ شباهتی به عکس‌های منتشر نداشت، اما اشتباه در خصوص مورل ممکن نبود و من در اطرافم از لب‌هایی بسیار زیبا در یک آن مثل اینکه دارند قالب تهی می‌کنند زمزمه‌ای شنیدم که در عین حال عاری از احساس لذت هم نبود. مورل است. نگاهش را به مبل‌های پوشیده از پوست جانوران و دیوارهای پوشیده از دندان فیل چرخاند و در یک لحظه آن برق شادی که در چشمها داشت ناپدید شد. انگار خشمگین و حتی خطرناک شد. دندانها را به هم فشرد، ته سیگارش را بر زمین انداخت و آن را له کرد. به این ترتیب او درست پیش روی ما قرار داشت، در فاصله 2000 کیلومتری تپه‌های اوله که حدس می‌زدند در آنجا مخفی شده است. هیچ یک از ما از جا تکان نخورد. آنچه بر سر هاس، ارناندو و بعضی دیگر آمده بود به خاطر آوردیم. من کمتر از بقیه نگران نبودم، ولی نمی‌توانستم از تماشای مورل با کنجکاوی بسیار خودداری کنم. ما از ماها قبل جز از او سخن نمی گفتیم، گرچه اعتقاد به وجود بیش از حد افسانه وارش مشکل بود. بسیاری از ما معتقد بودند که کارگزاران نظام او و رفیقانش را سر تا پا خلق کرده اند تا توجه را از فعالیت در عین حال بی اهمیت وایتاری منصرف کنند که مسئول اغتشاش‌های اخیر در منطقه اوله به شمار می آمد. می گویم بسیاری از میانمان، اما من هرگز از شمار آنان نبودم. من عجایب آفریقا را باور دارم. هنوز همه چیز در آن ممکن است و همیشه ممکن خواهد بود. ماجراجویان آن هرگز دست از جدال نخواهند کشید و آنان لزوماً کسانی نیستند که پیرامون طلا، الماس و اورانیوم آن پرسه می‌زنند. همیشه بر این باور بودم که آفریقا می‌توانست از آن بهتر عمل کند و حالا در مقابل چشم من آن کار را می کرد. فراموش نکنید که در آن موقع بعد از تبلیغات مبالغه آمیز مطبوعات با نفوذ در اطراف مورل، برای شمار زیادی از مردم به واقع مانند قهرمانی مردمی در آمده بود. به او اعتقاد داشتند، به او و حتی فیلانش اعتقاد داشتند. شالوت اولین کسی بود که تمرکزش را باز یافت که درباره کسی که به آسانی تمرکزش را از دست می دهد عجیب نیست. به طرز نامفهومی گفت: معنای این کارها چیست؟ مورل تا حدی دوستان او را نگریست و گفت: علیه شما چیزی نداریم، اما یک کلمه حرف با خانم شالوت داریم. کمیته دفاع از طبیعت نمیتواند فراموش کند که ایشان رکورد بانوان را در شکار فیل به دست آورده است. بنابر اطلاع من 100 تایی حیوان از پا در آمده. صدایش لحن خشمی فرو خورده داشت. سپس با طمأنینه کیف چرمیش را گشود، ورقه ای بیرون آورد و آن سند باور نکردنی را، آن بیانیه گونه ای را قرائت کرد که شما از مضمونش آگاهید و ما قرار بود فردا چاپ شده آن را در روزنامه بیابیم. باید بگویم که تأثیرش بهت‌آور بود. وقتی به این جمله رسید، خانم شالوت، قهرمان شکارهای جرگه، یک ضربه به کفل در ملأ عام، صدای آه و اوه برخاست و همه نگاه ها متوجه طرف مربوطه شد. رنگش کاملا پریده بود. او را می شناسید. ریزندام، پرتحرک در 40 سالگی. به رغم آن چیز کمی مردانه که در حرکات و صدا دارد، تا حدی زیبا. قطعاً آخرین کسی بود که میشد تصور کرد در معرض چنین رفتاری واقع شود. رویش را به طرف شوهرش برگرداند و فریاد زد: تو که نمیگذاری این کار را بکند. در حدود اطلاع من این اول بار بود که از او تقاضای کمک میکرد. شالوت یک قدم به جلو گذاشت. مردی بود قوی، خشن و با وجود اسموکینگ سفیدش، معدنچی سابق شمال، جوینده سابق طلا که دوست می داشت با لحنی کاملا مطمئن جمله من مردی هستم خود ساخته را تکرار کند. سر را پایین انداخت و خود صدایش هم که از عمیق ترین جای حیثیت جریح دارش برمی خواست پایین افتاد. آهسته گفت: مورل، اگر این کار را بکنی پوستت را خواهم کند، اگرچه به قیمت همه چیزم تمام شود. من می دانم که تو برای چه کسی کار می کنی. نغمه به گوشم آشناست، فیل ها تو گفتی و من هم باور کردم، اما در عمل تنها اروپاییان اسلحه شکاری و امکان عقص پروانه دارند و آنچه می خواهی بگویی این است که فقط ما هستیم که از ثروت طبیعی آفریقا بهره برداری و آن را نابود می کنیم. این نغمه را از وقتی که اینجا هستم می شنوم و حقیقت این است که از این ثروت به قدر کفایت بهره برداری نمی شود. بدون ما اصلا بهره برداری نمی شد و حتی کسی نمی دانست که وجود دارد. بدون ما یک منبع مواد معدنی کشف نمی شد و جمعیت ظرف 20 سال به دو برابر نمی رسید. زمانی که من به اینجا رسیدم، جز سفلیس، جزام و بیماری خواب چیزی وجود ندارد. سیاهانم را من معالجه کردم، غذا دادم، لباس پوشاندم، به آنها کار، مسکن، حس جاه طلبی و میل به تقلید از خودمان را دادم. اشخاصی چون من خمیر مایه آفریقا بودند و هنوز هم هستند. تو و طرفدارانت استثمار شرم‌آور ثروت‌های طبیعی آفریقا می‌نامید. من ساختن آفریقا برای همه و ابتدا برای آفریقاییان می نامم، چون ما تقریبا تنها کسانی هستیم که می توانیم سلاح داشته باشیم و جواز شکار به عنوان ورزش بگیریم. زرنگی دانسته ای که از شکار فیل نماد استثمار سرمایداری از ثروت‌های آفریقا را بسازی. بله، همه اینها را در روزنامه های کمونیستی خوانده ام. من حتی به طرح توجیهی نیاز نداشتم، قبل از آن متوجه شده بودم.
مورل صدایی از گلو خارج کرد.
از قیافه خوشنود او روشن بود که آن تعبیر به نظرش بسیار جالب آمده است. بعدها به پیر کویست می گفت این یکی تفسیر عالی بود، به آن فکر نکرده بودم. شالوت آن را خودش به تنهایی یافته بود، همینطوری کاملا طبیعی، مثل اینکه باد گلو می زنند. بالاخره هر کسی حس می کند که آب بینی دارد دماغش را می گیرد. در این حال لجاجت آنها با نمک است. همین که کسی بتواند صرفاً از امور حقیر آنها بیزار باشد و به مسائل مهمتر، به حاشیه‌ای وسیع تر بپردازد، از ظرفیت آنها تجاوز می کند. نمی تواند آن را باور کند. باید حقی پشت آن باشد، نه حقی، حسابی، چیزی آبکی، چیزی در حد خودشان. آن مسائل با اینها جور در نمی آید، متوجه می شوی؟ چنان به بالا کشیدن کثافات بینیشان عادت کردند که وقتی کسی بخواهد یک نفس تمیز بکشد، به چیز واقعا مهم و عظیم رو کند که به هر قیمت باید آن را نجات داد، از بنیه فهم آنها تجاوز می کند. راستی که جایی تأسف است. کنار آتش نشسته بود و این مطلب را به آرامی و در کمال صداقت بیان می کرد. پیر کویست ناچار از کوره در رفت. تازه دهانش را باز کرده بود تا به او بگوید که زحمت نیرنگ به خود ندهد و او خوب می داند که مورل از چه چیز دفاع می کند، که با نگاه بسیار نافذ و اندکی ریش خندامیز فرمانده خود مواجه شد و زیر لبی به زبان اسکاندیناوی فحشی غلیظ داد. خود را در شمدش پیچید و پشتش را به او کرد. شالوت لند لند کنان گفت: من معنای این صحنه سازی را خوب فهمیدم. بسیار خوب، پس حالا می توانی گورت را گم کنی و منتظر برخورد بعدی بمانی، اما اگر جرأت لمس موی همسرم را بکنی.
بر چهره مورل آثار خوشخلقی کم و بیش مفرطی ظاهر شد، انگار
لطیفه عالی را مدتی دراز مزمزه می کرد. اظهار داشت کسی یک موی سر ایشان را لمس نمی کند. ایشان تنبیه می شود. برای احترام به عرف رایج و احتراز از هر گونه سوء تعبیر مسنترین ما آن را اجرا می کند. اشاره‌ای به دانمارکی کرد. پیرکویست قرص و محکم به سوی خانم شالوت پیش رفت که او بنای فریاد را گذاشت. به من دست نزنید! بعدها دکتر گامبیه حکایت می کرد که با وجود خشم شالوت و فریادهای همسرش مشکل می شد از لبخند خودداری کرد. پیرکویست قطعاً شدت عمل به خرج نمی داد. اما آن قیافه جدی که در جریان انجام وظیفه گرفت اختیار از کف می برد. از آنجا که او یکی از مسن‌ترین مردانی است که من می‌شناسم، حتی با قدرت تولید نسل، ریش خاکستری و چهره جدیش هر گونه خصوصیت فضاحت‌باری را از صحنه پاک می‌کرد و دیدن آنت شالوت ریز اندام که ماتحت در هوا زیر دستان پیرمرد پاها را تکان می‌داد، آدم را به قه قهه وامی داشت. حتی بین خودمان باشد شالوت کوچولو مبالغه میکرد. هر کس میتواند هر طور که میخواهد فکر کند، اما زنی که بزرگترین لذتش کشتن فیل هاست به هر حساب کمی دل به هم زن است. شیوه های دیگر هم برای رضامندی خاطر یا برای تلافی کمبودها وجود دارد. در حکم طبیب چندان دوست ندارم به این نوع روانشناسی تن در دهم، اما انتقام چیزی یا کسی را از نرهای عظیم و جسه گرفتن اندکی زیاده روی به نظر می رسد. خلاصه من تنها کسی نبودم که حس می کرد آن زن استحقاق مجازات دارد و تشریفاتی که دانمارکی پیر هین انجام وظیفه مراعات می کرد این احساس را دو چندان تقویت می کرد که او درس خوبی می گیرد. آری، به رغم همه آنچه توانستند در خصوص مورل بگویند، من تصور می کنم که مورل کاملا صداقت داشت و می دانید که شکارچیان واقعی قدیمی ها از مدت ها پیش و با همه وسائل در صدد کاهش ضایع کاری ها هستند و نفرت خود را نسبت به شکارهای همراه با تاخت و تاز پنهان نمی کنند. وقتی که گروه مجازات ساختمان را ترک می کرد، شالوت با تفنگ کوتاه به دست طوری روی ایوان ظاهر شد که در متن روشنایی کاملا در معرض دید قرار داشت و ماجونبا تازه مسلسل دستیش را بلند کرده بود که مورل قنداق را از شانه او پراند. نوجوان فریاد زد: آقای مورل، شما با کی هستید؟ با ما یا آنها؟ مورل گفت: بچه جان، هنوز جاهای دیگر برای خودنمایی اظهار وجود هست. هنوز حاشیه اطمینان وجود دارد و من دقیقاً آنجا هستم. تسلط بر اعصاب را یاد بگیر. هر وقت صاحب اختیار شدی، هر قدر دلت می‌خواهد از خودی و بیگانه می‌کشی. فعلاً اینجا من صاحب اختیارم. به داخل کامیون پریدند و اندولا به سرعت از جا کند. آهسته تر. احتیاجی به عجله نیست، خیلی وقت داریم. کار لاستیکا را ساخته ای؟ بله. بسته های روزنامه را مقابل در هتل انداختند که پیش خدمت ها ساعت 5 صبح هنگام رفتن به بازار آنها را بر می داشتند. در حال عبور از حلبی آبادی بودند با اتاقک های از پارچه و تخته و مقوای قیراندود که از شرق سیونویل به طول 1 کیلومتر در کنار شط قطار شده بود. در این موقع در نور چراغ‌های اتومبیل شبح شگفت‌انگیزی را دیدند که با دست‌های بالا وسط جاده ایستاده بود. او یک اوله بود، با 2 متر قد، روی یک چوب خیزران تکیه داده بود و لباسی مشکی، یقه آهاری، کلاه لگنی و کفش کتانی سفید پوشیده بود. پشت سرش در میان گرد و غباری که باد به جانب آنها می برد، 2 یا 3 شبح دیگر با شلوار کوتاه بی حرکت دیده می شدند. اندولا به شدت ترمز کرد. مرد نزدیک شد و گفت: رفقا سلام، داشتیم نگران می شدیم. وقت زیادی برای توضیح اونها برامون نمونده، اما میتونید مطمئن باشید که انجام خواهد شد. اجازه بدید به شما تبریک بگم. فکر خوبیه. من به مبارزه سیاسی عادت دارم و میتوانم به شما بگویم که فکر خوبی است. حتی رفقای بی سواد ما که آموزش مارکسیستی ندارند، وقتی برای آنان توضیح دادیم که مقصود از فیلها چه بوده، متوجه همه چیز شدند و مستعمره نشینان انحصار طلب، سرمایدار، جنگ افروز و نوکران سیاسی آنان نیز از همان زمان که شروع شد، کلمه کمون یعنی فیل را روی دیوار خانه هایشان ببینند، متوجه شدند. دلیل توجهشان این است که از همین حالا پلیسشان آن را پاک می کند. حزب به شما کمک رایگان خواهد کرد. رفقا، این فکر سیاسی خوبی است و ما می توانیم از آن بهره برداری کنیم. ناگهان مشتش را بالا برد. کمون!
مورل که مشتش را بالا می برد با مهربانی تکرار کرد. کمون.
کروتورو آخرین بسته روزنامه را پیش پای شبح قولاسا انداخت و او را همانجا با مشت گره شده و تکیه بر خیزران در شب آفریقا رها کردند. مورل از این سوء تفاهم ناراضی نبود. تا زمانی که حمایت از فیلان صرفاً چیزی جز اندیشه بشر دوستانه، مسئله حیثیت بشری مناعت، احساس و حاشیه حراست نبود، گرچه مبارزه دشوار بود، اما احتمال بروز آثار مهم و جدی وجود نداشت. اما به محض اینکه تهدید می‌کرد به یک اندیشه سیاسی تبدیل شود، قابل انفجار می‌شد و مقامات مربوطه ناچار بودند آن را جدی بگیرند. شاهد اشاعه آن بود و به دیگران اجازه بهره برداری از آن را داد و با بالا انداختن شانه از شرش خلاص شد. نمیشد گذاشت مبارزه علیه خودشان تغییر جهت بدهد. مجبور بودند فوراً برای خونسا کردن آن اقدام کنند و به وضوح بهترین کار پیوستن به روند جاری بود. به عبارت دیگر، پرداختن واقعی و فعالانه به حمایت از وحوش آفریقایی. من اشکار فیل در همه اشکال و بدون هیچ قید و شرط و احاطه این غول‌های دست و پاگیر و تهدید شده با هر حمایت و محبتی که لازم بود. مورل متقاعد شده بود که حکومت‌های مسئول سرانجام مطلب را درک و این برنامه را اجرا می‌کردند. این کل چیزی بود که او می‌خواست. برای یک بار دیگر او نمی بایست از توسل به بعضی نیرنگ ها دوری می جست. کیسه توتون و کاغذ سیگارش را که از کاه برنج ساخته شده بود درآورد و بعد با وجود تکانهای کامیون و تاریکی به دشواری و کورمال کورمال سیگاری پیچید و روشن کرد. فرسید گفت: انگار خیلی کیفوری. کبریت خاموش شد.